بعد از ظهر به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سلام و وقت شما بخیر، هر کجای ایران و جهان که با رادیو فردا هستید. شنونده این مجله خبری تحلیلی در 30 دقیقه آتی، من فرشته قاضی هستم میزبان شما. همکارانم مطالب متنوعی برای شما تدارک دیدن، اما پیش از اون اجازه بدید تازه ترین خبرها رو بشنویم در این 4 روز از خرداد و 24 روز از ماه می با همکارم جمشید زند.
با سلام، تا ساعتی دیگر دیوان بین المللی دادگستری تصمیم خود را درباره خروج ارتش اسرائیل از رفح اعلام می کند. آفریقای جنوبی از این نهاد وابسته به سازمان ملل خواسته است برای جلوگیری از نسل‌کشی فلسطینیان توسط اسرائیل دستور خروج ارتش آن کشور از رفح را صادر کند. آفریقای جنوبی 2 پیش این درخواست فوری را به دلیل ناکافی بودن احکام پیشین این دادگاه در رابطه با جنگ غزه مطرح کرد. اسرائیل تمامی اتهامات مطرح شده در دادگاه لاهه را رد کرده و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر آن کشور عملیات ارتش را دفاع از خود توصیف کرده است. احکام دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه لازم الاجرا هستند، ولی این نهاد حقوقی سازوکار لازم برای اجرای حکمای صادر شده را ندارد. این دادگاه میتواند از شورای امنیت سازمان ملل بخواهد برای اجرای احکام آن اقدام کند. ارتش اسرائیل اعلام کرد اجساد 3 دیگر از افرادی را که از سوی گروه افراطی حماس روبوده شده بودند در یک عملیات ویژه توسط ارتش و سازمان امنیت داخلی شیمبت به اسرائیل بازگردانده است. این 3 در 15 مهر ماه سال گذشته و در جریان حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل روبوده شدند. گروه افراطی حماس که در لیست سازمان‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد، در جریان این حمله بیش از 250 نفر را گروگان گرفتند و به نوار غزه بردند. ارتش اسرائیل تاکنون اجساد چندین گروگان را که در نقاط مختلف نوار غزه کشته شده‌اند به کشور بازگردانده است. در ایران نخستین گزارش رسمی هیئت بررسی علل سقوط بالگرد حامل ابراهیم رئیسی و همراهان او منتشر شد. ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در این گزارش اعلام کرده بالگرد از مسیر تعیین شده پروازی خارج نشده و خلبان حدود 1.5 دقیقه قبل از سانحه با 2 بالگرد دیگر گروه پروازی ارتباط برقرار کرده بود. بر اساس این گزارش بالگرد سانحه دیده پس از برخورد با ارتفاع دچار آتش سوزی شده است. 39 زندانی محبوس در زندان ارومیه در نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان زندان‌های ایران و نهادهای بین‌المللی حقوق بشری از آنها خواستند به دادشان برسند. متن این نامه روز 5 شنبه 3 خرداد در وبسایت شبکه حقوق بشر کردستان و کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی منتشر شد. در این نامه به شرایط بد زندان و شکنجه و خودکشی زندانیان متعدد اشاره شده است. این زندانیان همچنین نوشتند کسانی که به این وضعیت اعتراض می‌کنند به شدت از سوی ماموران زندان مورد شکنجه قرار می‌گیرند و حتی پزشک هم برای مداوای آنها اعزام نمی‌شود. و نشست 2 روزه وزرای دارایی کشورهای گروه 7 در ایتالیا آغاز شد. اعطای وام فوری به اوکراین و مقابله با سیاست‌های تجاری چین در بازارهای بین‌المللی از مهمترین مسائل مورد بحث در این نشست هستند. طرح اولیه کمک به اوکراین برداشت مقداری از 300 میلیارد یورو پولهای مسدود شده بانک مرکزی و دیگر نهادهای روسیه در اروپا، آمریکا و دیگر کشورهای غربی بود، ولی چالش‌های قانونی و مخالفت برخی کشورها سبب شد ایده استفاده از بهره این پولها و اعطای وام به اوکراین با تضمین پولهای مسدود شده روسیه قوت بگیرد. تصمیم نهایی درباره این موضوع در ماه آینده میلادی در نشست سران گروه 7 در ایتالیا گرفته خواهد شد.
ممنونم از همکارم جمشید زند که با تازه ترین خبرهای ایران و جهان با شما بود. میتونید خبرهای بیشتر، جزئیات بیشتر را از وبسایت ما radiofarda.com دنبال بکنید. اما اونچه که در این مجله خواهید شنید، سراغ جنگ غزه میریم و آخرین تحولات در اونجا و ادامه مذاکرات آتش‌بس. از اولین گزارش رسمی ستاد کل نیروهای مسلح ایران در مورد سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی گزارش خواهیم داشت. به سخنان منتشر شده از محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران در ارتباط با انتخابات هم خواهیم پرداخت، همچنین به کن میریم و جشنواره کن. خوش آمدید به مجله خبری تحلیلی در واقع بعد از ظهر رادیو فردا. نشریه اکسیوس و تایمز اسرائیل به نقل از مقامات اسرائیلی و آمریکایی گزارش دادند که رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA برای احیای مذاکرات آتش‌بس به اروپا سفر کرده و با رئیس موساد و نخست وزیر قطر برای ادامه مذاکرات آتش‌بس در جنگ غزه دیدار و گفتگو خواهد کرد. همزمان گزارش ها از ادامه اختلافات در درون کابینه جنگ اسرائیل حکایت دارند. فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل با آخرین تحولات در همین ارتباط با ماست.
روز چهارشنبه ستاد خانواده شهروندان روبوده شده اسرائیلی که هنوز در غزه هستند و الان ما میدونیم که هنوز 128 تن اونها زنده یا مرده در دست حماس هستند، آمدن یک فیلمی رو در اختیار رسانه‌های اسرائیل گذاشتن و گفتن ستاد رسما موافقت میکنه که همه شبکه‌های اسرائیل این فیلم رو پخش بکنن. فیلمی بود از اون چند ساعت اول حمله اعضای حماس در روز 15 مهر به خاک اسرائیل که وارد یک پایگاه نظامی مرزی اسرائیلی میشن. فیلم رو برای این خانواده ها اصرار داشتن که رسانه های اسرائیلی اینو پخش بکنن که به دولت نتانیاهو فشار بیارن که اون مذاکرات بی نتیجه و بی حاصل رها شده در مصر رو که دو هفته پیش بود دوباره از سر بگیره. وقتی که این فیلم پخش شد، کابینه جنگ اسرائیل چهارشنبه شب یک نشستی تشکیل داد و نظر به این سنگینی بار این رویداد که برای افکار عمومی اسرائیل ایجاد شده بود موافقت کرد. اون اعضای موساد و شباک و ارتش رو که برای دور بعدی مذاکرات میفرسته با اختیارات بیشتری راهی بکنه و چنین به نظر میاد که اون فشارهای سنگین آمریکا هم به نتانیاهو تا یه حدی این پاسخ خودش رو گرفته که ممکن هست در برابر شرایطی نتانیاهو حاضر بشه این بار به یه معامله تن بده که حداقل دختران و زنان و یا اون سربازان دختری که اسیر دست حماس هستن فعلا رها بشن.
در رابطه با خود همین نشست که گفته شده از CIA و موساد حضور خواهند داشت در یک کشور اروپایی که اسمش اعلام نشده، در مورد خود این میتونید به ما توضیح بدید؟
ما میدونیم که چند دور مذاکراتی که انجام شده تا حالا در دوحه در قطر بوده، چون سران حماس که عمدتاً ساکن دوحه هستن این مذاکرات رو از طریق نخست وزیر و وزیر خارجه قطر پیش بردن، و یا اینکه در قاهره بوده که تشکیلات اطلاعاتی مصر در این میانجیگری ها نقش بسیار بارزی داشته، مخصوصا که مصر هم مرز رفح بخش جنوبی باریکه غزه است و مصر بسیار نگران هجوم بیشتر فلسطینی ها به داخل خاک مصر است. هر بار قبل از این مذاکرات یک نوع هماهنگی هایی بین مقامات ارشد مصر و اسرائیل و قطر و آمریکا معمولا توی کشور اروپایی انجام میشه. چرا که وقتی که اون بخش اصلی گفتگوها و رایزنی ها حالا در دوحه باشه یا در قاهره از سر گرفته بشه، اون بتونه با سرعت بیشتری پیشرفت بکنه.
در رابطه با اختلافات در کابینه چطور؟ هفته پیش آقای گانتس اعلام کرده بود که باید برنامه‌ای برای بعد از جنگ هم داشته باشیم. در این زمینه آخرین تحولات چی است؟ چه اتفاقات تازه‌ای افتاده؟
غیر از آقای گانس، مهمترین مسئله که بیان شد اتفاقا از طریق یوآف گالانت، وزیر دفاع و همحزبی خود نتانیاهو بود. او بود که جنرال گالانت اول اومد جلوی دوربین به نتانیاهو گفتش که باید بالاخره با هر طرحی که همگان دادن تو مخالفت کردی آقای نتانیاهو، لطفا الان بیاید خودتون طرحهای مورد نظر خودتون رو بیارید به کابینه که ما ببینیم شما اصلا چی میخواید. و نتانیاهو در سخه به او گفتش که هنوز که ما هنوز همه اعضای حماس از بین نبردیم، اصلا صحبت از این طرح‌ها فعلا محلی از اعراب نداره. ولی بعدم برای تقویت این گفته‌های گالانت، هم جنرال گانتس و هم گادی ایزنکوت که اونم یه جنرال برجسته است و یکی از پنج مهره مهم کابینه جنگ هست، اومدن که کمابیش همین حرفا رو بیان کردن. به نظر میاد که بعد از این تشکیل این جبهه سه جنرال پرقدرت، تا یک حدی نتانیاهو یک نوع نرمشی رو نشون داده، مخصوصا هم که سایت پولیتیکو هم همین چند ساعت پیش نوشته بودش که آمریکا در حال انتصاب یک مشاور ارشد ویژه هست برای دوران پسا جنگ غزه و خود آمریکا میخواد نقش مهمی رو ایفا بکنه. چرا؟ چون اگه آمریکا باشه اون وقت امارات و عربستان و مصر هم یک نیروی حافظ صلحی به غزه میفرستن و این دقیقا همون طرح مورد نظر نتانیاهو هم هست.
صدای فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل رو میشنیدید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در ایران ستاد کل نیروهای مسلح روز پنجشنبه، یعنی دیروز، اولین گزارش رسمی در مورد سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی رو منتشر کرده. توی این گزارش اومده که آثار گلوله یا موارد مشابه اون در اجزای باقی مانده بالگرد مشاهده نشده. همزمان برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی هم در مورد جزئیات این سانحه ابراز نظرهای ضد و متناقضی مطرح کردند. مهدی بیگی گزارش میده.
یا اول فضل افباس، یا امام حسین، جنازه بیا بده.
بالگرد حامل ابراهیم رئیسی، هشتمین رئیس جمهوری ایران، عصر یکشنبه 30 اردیبهشت در مسیر بازگشت از مراسم افتتاح سد قیزقلعه سی در منطقه ورزقان استان آذربایجان شرقی دچار سانحه شد. او و 7 سرنشین بالگرد در این حادثه جان خود را از دست دادند. از همان ابتدا گمان زنی های متعددی در مورد علت حادثه مطرح شد، از بدی آب و هوا گرفته تا شلیک به بالگرد و حتی دست داشتن اسرائیل در سقوط آن. 4 روز بعد، یعنی روز پنج شنبه، ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی اولین گزارش رسمی در مورد این حادثه را منتشر کرد. در این گزارش آمده که بالگرد در مسیر پیش بینی شده از قبل ادامه پرواز داده و از مسیر تعیین شده خارج نشده. این گزارش افزوده حدود 1.5 دقیقه قبل از سانحه خلبان بالگرد با 2 بالگرد دیگر گروه پروازی ارتباط برقرار کرده. مسئله‌ای که پیشتر غلام حسین اسماعیلی، رئیس دفتر ابراهیم رئیسی، هم به آن اشاره کرده بود.
چون این پرواز نیومد بالا، من یه مرتبه دیدیم که خلبان ما شروع کرد دور زدن، برگشت به سمت عقب و دور زدن. من از کمکشون پرسیدم که چرا برمیگردید، گفت یه هلیکوپترمون نیومد، احتمال میدیم نشسته باشه، چون هر چی صداشم میزنیم ارتباط رادیوییمون قطع پاسخ نمیده. پرسیدم آخرین ارتباط رادیوییم کی بوده، گفت 1 دقیقه و 30 ثانیه قبل.
با انتشار تصاویر بالگرد سانحه دیده، اظهار نظرهای مبنی بر وجود سوراخ‌های ریزی که روی بدنه بالگرد دیده میشد صورت گرفت. برخی این احتمال را مطرح کردند که به بالگرد ابراهیم رئیسی گلوله شلیک شده. در ادامه گزارش ستاد کل نیروهای مسلح آمده آثار اصابت گلوله و یا موارد مشابه آن در اجزای باقی مانده بالگرد سانحه دیده مشاهده نشده. این گزارش افزوده که بالگرد بر اثر اصابت به ارتفاع دچار آتش سوزی شده. در این گزارش همچنین آمده که در مکالمات برج مراقبت با گروه پروازی هم مورد مشکوکی دیده نشده. مقام‌های جمهوری اسلامی از ساعات ابتدایی انتشار خبر وقوع سانحه گزارش‌های متناقضی درباره آن مطرح کردند. روز پنج شنبه علی نیکزاد نماینده مجلس در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی تأیید کرد که یکی از اهالی روستای نزدیک محل سانحه که گویا از کارگران معدن مس سنگون ورزقان هم بوده به او گفته که بالگرد حامل ابراهیم رئیسی و همراهانش را هنگام سقوط دیده است. این گوشه ای از توضیحات علی نیکزاد
که بنده خدا به من گفت من دیدم که این بالگرد اینجوری تکان میخوره، بعد اینجوری شد چشید بالا، تقریبا همون مطلبی که ایشون میگفت این سقوط بالگرد رو در اون منطقه دیده بودم.
با توجه به اظهارات پیشین مقام‌های جمهوری اسلامی مبنی بر ورود بالگرد ابراهیم رئیسی به مه و هوای ابری، برای بسیاری این سوال پیش آمده که چطور این کارگر معدن در چنین شرایطی بالگرد را دیده و اگر حرف‌های او درست باشد چرا بعد از دیدن سقوط بالگرد محل آن را گزارش نداده تا کار جستجو سریع‌تر انجام بشود. ستاد کل نیروهای مسلح ایران در اطلاعیه خود نوشته به دلیل پیچیدگی منطقه، مه گرفتگی و درجه حرارت پایین، عملیات تجسس به شب کشیده شده و در طول شب هم ادامه پیدا کرده. به گفته برخی کارشناسان امکان به صفر رساندن سوانح هوایی وجود ندارد، اما با این حال در مورد سانحه بالگرد حامل ابراهیم رئیسی همچنان سوالات زیادی وجود دارد. بیژن وسیق کارشناس صنعت هوا و استاد دانشگاه هوانوردی امری ریدل در فلوریدای آمریکا در گفتگو با رادیو فردا به برخی از این پرسش ها اشاره می کند.
اینا بعدش ده دوازده ساعت تونستن محل حادثه رو پیدا کنن. یکی از سوالاتی که پیش میاد چرا نتونستن اولا زودتر محل حادثه بیان و چرا نتونستن اینا کامیونیکیشن دقیق داشته باشن؟ یکی از سوالایی هستش که ایجاد شک و تردید میکنه برای دلیل این حادثه. و این گروه ست هلیکوپتر بودن، چرا اینا نتونستن موقعیت سریع اطلاع بدن؟ چرا نتونستن موقعیت هوا رو به خلبان ارائه کنن که خلبان بتونه بده؟ یه مقدار اینا ایجاد شک و شبهه در
احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با پایگاه خبری دیدبان ایران گفته در منطقه وقوع سانحه بالگرد رئیسی مشکل آنتندهی موبایل وجود ندارد. این نماینده مجلس افزوده این حادثه ابهامات زیادی دارد. از جمله سوالات این است که چرا فاصله میان تبریز تا سد قیزقلعه سی را که فاصله کمی هم دارد با بالگرد پیمودند.
گزارش مهدی بیگی رو میشنیدید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک‌تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
در آستانه برگزاری یک انتخابات ریاست جمهوری دیگه، سخنانی از محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران منتشر شده که میگه مشخص کردن حداقل‌هایی میتونه شرکت در انتخابات رو موجه کنه. او البته این سخنان رو پیش از سقوط بالگرد و مرگ ابراهیم رئیسی زده، اما برخی اصلاح طلبان بعد از کشته شدن ابراهیم رئیسی انتخابات آتی برای تعیین جانشین او رو یه فرصت خوندن. درباره همین مسئله با رضا علیجانی، فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران ساکن پاریس، گفتگو کردم.
آقای خاتمی این رو در دیدار با اعضای شورای مرکزی یکی از احزاب اصلاح طلب گفته همین چند روز قبل، ولی قبل از این ماجرای مرگ و حذف آقای رئیسی. آقای خاتمی خوب در واقع خواسته تکرار بکنه موضعی رو که قبلا در اون فایل صوتی که بیرون آمده بود که الان شرایط انتخابات فراهم نیست و تا موقعی که نامزد مطلوب خودتون رو نداری طبعاً زمینی هم برای شرکت در انتخابات نمیبینی. یعنی در واقع موضعش انکاریه و میگه البته باید اگر حداقل‌های فراهم بشه خب باید حتما میتونیم و باید شرکت بکنیم. اونو به صورت نقیض مطرح میکنه. بعد اشاره کردیم اینکه قانون اساسی ایرادایی داره، این ایرادا باید برطرف بشه. البته خوب در حاشیه هم گفتم الان میترسم به اسم تغییر و اصلاح قانون اساسی حتی بیان اون جای خوبش هم بزنن، چون یه تفکر بسیار عقب مونده و مخالف آرمانهای انقلاب و تلقی بسته ای از اسلام تو حکومت رواج پیدا کرده. بعد هم وارد یه سری بحث‌های تشکیلاتی میشه که راجع به کل اصلاح طلباس که جبهه ساختن و این جبهه خیلی خوبه، یه سیری طی شده، ولی افرادم بایستی وفادار بمونن به مصوبات جبهه و این نشون میده که خب یه نوع نارضایتی داره از اون روزنه‌گشایان که آمدن و خلاف توافقات در واقع موضع مغایری گرفتن و در نهایت هم برمیگرده میگه تازه همه اینا یه طرف این که اصلا باید بررسی بشه که چرا مشارکت‌های بالای 50% و 70% و 80% به این وضع ناگوار رسیده.
آقای علی جانی، اشاره کردید به فایل صوتی که از آقای خاتمی منتشر شده بود، اونجا مشخصا میگه که برای اینکه 2-3 کرسی به ما بدن گدایی التماس میکردیم ولی دیدیم دیگه فایده ای نداره، کنار مردم قرار میگیریم حرفامونو میزنیم. خب این پشوانش این عدم رأی دادن آقای خاتمی در انتخابات هم بود. آیا این در تعارض با این نقل قول جدید از ایشون نیستش که مشخص کردن حداقل ها میتونه شرکت در انتخابات رو موجه بکنه؟
بعید میدونم، چون روح حاکم بر این صحبت ها باز همینه که ابتدا بایستی شرایط فراهم بشه، یعنی در واقع اونو به صورت یه فرض میگه، ولی میگه الان شرایط اینجوری نیست و ما نامزد مورد تاییدمون رو نداریم، نامزد مطلوب خودمون نداریم. یعنی من این رو کاملا در ادامه اون حرفاش ببینم.
چرا الان منتشر میکنن؟ اون صحبت ها در زمانی انجام شده که قرار نبوده انتخاباتی به این زودی برگزار بشه، ولی داره الان زمانی منتشر میشه که قرار هست انتخاباتی برگزار بشه.
نیتشون چی بوده نمیدونم، چون به هر حال این دیدار خیلی متأخر هست، یعنی همین چند روز پیش بوده، میتونه هم طبیعی باشه میتونه عمدی باشه، ولی جدا از نیتشون معناداره. یعنی در شرایطی که میخواهد انتخاباتی برگزار بشه و از دیروز جنگ و جدال اینا شروع شده، اصولگراها با هم، جنگ و جدال دیگه فقط در پشت صحنه نمونده، الان روی صحنه هم اومده. این شرایط منتشر شده، حالا نیتشون هر چی بوده این معنای روشنی داره و اون مخالفت با شرکت در انتخابات.
ولی در این حال بخشی از اصلاح طلبا دارن استقبال میکنن و مشخصا یه سری حتی به پیش بینی نامزد اصلاح طلبان تو انتخابات آینده هم پرداختن. یک کسی مثل محمد علی ابتهی، رئیس دفتر پیشین آقای خاتمی، تو توییتر نوشته که انتخابات آینده با فرصت اندکی که مونده میتونه پرشور بشه. فکر می‌کنید که استقبالی که دارن میکنن چه نتیجه ای داره؟
اصلاح طلبا یه خورده تمثیلی بخوام بگم، حد اکثر میتونن پاشنکش نظام باشن، کمک کنن که پای نظام بره در کفشی که میخواد، هیچ نقشی نمیتونن داشته باشن. حالا بعضیاشون، من اسم نمیبرم، متصل هستن به نیروهای امنیتی، به این معنا که نیروهای امنیتی گوشی رو برمیدارن برای اینا تعیین تکلیف میکنن. حالا بعضیاشون که حاضر یراقن همیشه، خوب و اصلا تیپ انتخاباتی ان. آقای عارف خوب من شنیدم بازم تمایل به شرکت در انتخابات داره، کارگزاران خوبش بقول پنهان نمیکنن، اعتدالیون حسن روحانی خوب علاقمند هست که خودش دوستانش رو بفرسته جلو، ممکنه از اینام 4-5 نفر برن، ولی احتمال تاییدشون بسیار بعیده، مگر افراد نخودی که برن جلو و برای بازار گرمی به کار برن. ولی مسئله اینه که بازار گرم نمیشه. مشکل اصلی الان رقابت اصلاح طلب اصول ایران نیست، رقابت مسئله اصلی اینه که مردم شرکت نمیکنن و اصلاح طلبها، حالا بعضیشون که پیام تسلیت برای رئیسی دادن، الان مورد انتقاد بدنشون هستن، بدنه خودشون، چه برسه توده های مردم و اکثریت ناراضی. بنابراین این یه ریسک دوباره است که به اون سرمایه اجتماعی خودشون رو باز هم از دست بدن. به نظر من شکاف و نزاع داخلی اصلاح طلبان زیاد میشه و بعید میدونم که این دفعه بتونن جلوی انشعاب عملی و ظاهریشون رو بگیرن.
صدای رضا علیجانی، فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران ساکن پاریس رو میشنیدید. اما بریم سراغ یه موضوع متفاوت. 77مین دوره جشنواره فیلم کن فردا با اعلام نام برندگان در رشته‌های مختلف به پایان میرسه. امروز آخرین روز پخش فیلم‌های بخش مسابقه است. فیلم دانه انجیر معابد ساخت محمد رسولوف بعد از ظهر امروز با شرکت آقای رسولوف و تعدادی از بازیگران این فیلم به نمایش در خواهد آمد. بابک قفری‌آذر همکارم اونجاست در کن و در جشنواره حضور داره، با او همراه میشیم و از او میشنویم که در کن چه خبره.
تا کنون تقریبا به غیر از فیلم دانه انجیر معابد ساخته محمد رسولوف و فیلم تازه میشل هازانویشس، بقیه فیلم های بخش مسابقه همگی نمایش داده شدن و در واقع میتونیم بگیم که مدعیان به روی صحنه اومدن و آخرین فیلم ها همین دوتا فیلمی است که روز جمعه نمایش داده خواهد شد و داوران هم به عنوان قاضیان اصلی که برنده امسال نخل طلای جشنواره کن، جایزه معتبر جشنواره کن رو تعیین میکنن، این فیلم ها رو میبینن و فردا نظر نهایی خودشون رو اعلام میکنن. میتونیم بگیم که دوره ای بود که به طور مشخص شبیه دوره های دو سه دوره اخیر با همون رونق پیشتر، ترکیبی از نام های شناخته شده و همینطور چند نام تازه. میتونیم بگیم که از سینمای فرانسه و سینمای آمریکا رقابتی که معمولاً هست، امسال نظرها مختلف بود. یک مقدار در گفتگوها و صحبتهایی که در رسانه‌ها منعکس شد، غلبه جریان عامه پسندتر و تجاری در انتخاب فیلم‌ها دیده میشد. باید دید که نظر داوران چگونه خواهد بود که در این ترکیب انتخاب شده امسال چه فیلم‌های مورد توجه قرار میدن،
بخت کدوم فیلم‌ها بیشتر هست، اونجا در مورد کدوم فیلم ها بیشتر داره صحبت میشه که ممکنه نخل طلا رو ببره.
تا پیش از شروع جشنواره نام های بزرگ به عنوان مدعیان اصلی مطرح بودن، کسانی مثل فرانسیس فورد کاپولا، یورگوس لانتیموس، شان بیکر، اینها به عنوان کسانی که مدعیان معمول دریافت جایزه امسال میتونن باشن با توجه به سوابقشون مطرح بودن، اما خب نمایش فیلم ها تا حدودی چند نظر رو برگردون، از جمله فیلم ماده یا جوهره با بازی دمی مور که نمایشش در روزهای میانی جشنواره کن با یک نگاه بسیار زنانه‌ای که ساخته یک فیلمساز فرانسوی است، تو صحبت ها تونست نظرها رو جلب بکنه و بیشتر صحبت بشه دربارش. در روزهای ابتدایی هم نمایش فیلمی از لهستان از جمله فیلم‌هایی بود که اون هم شخصیت اصلیش یک زن جوان هست، داستانش البته در آغاز قرن 20 روایت میشه، مورد توجه بوده. اما در میانه همه اونها صحبت از فیلم آقای رسولوف هم از ابتدا مطرح بوده و خیلی ها منتظر دیدن این فیلم هستن.
بابک، امسال ایرانی ها حضور پررنگ دارن، مهمترین چهره شاید رسولوف باشه که تا پیش از یکی دو ماه پیش کسی انتظار دیدنش رو اونجا نداشت. به ما در این مورد بگو، در مورد فیلم رسولوف که تو کدوم بخش به چه شکلی قرار نمایش داده بشه و چه خبره اونجا؟
خب از ابتدای آغاز جشنواره برنامه‌ای که در ورودی هتل مجستیک کن اجرا شد در قالب نمایش پورتراهایی از تعدادی از سینماگران شناخته شده داخل و خارج ایران، از همون ابتدا نگاه‌ها رو معطوف ایران کرد با شعار زن زندگی آزادی. نمایش این تصاویر به نمایش در اومده و تقریبا هر کی به جشنواره کن میاد این تصویرها رو می‌بینه و شرحی هم که درباره این تصویرها داده میشه اشاره هست به محدودیت‌ها و سانسورها در ایران و شرایط خاصی که سینماگران دارن. اما خب اشاره تو درباره نمایش فیلم دانه انجیر معابد ساخته آقای رسولوف به عنوان مهمترین حضور امسال ایران هست در جشنواره کن. امروز هم نمایشش در کاخ جشنواره کن انجام میشه با برگزاری مراسم فرش قرمز. حضور خود آقای رسولوف تا چند روز پیش در حاله از ابهام بود در جشنواره با توجه به خروج مخفیانش از ایران و شرایط خاص اقامتی که ایشون داشت، اما جشنواره کن همین چند روز پیش تایید کرد که او به جشنواره خواهد آمد و دیروز آقای رسولوف برای نخستین بار در کن دیده شد و حضور پیدا کرد. شب گذشته در برنامه ویژه تلویزیون فرانسه که هر شب درباره جشنواره تهیه میشه حضور پیدا کرد همراه گلشیفته فرهانی، بازیگر شناخته شده ایرانی مقیم فرانسه، و حالا خیلی ها منتظرن که امروز فرش قرمز برگزار شه. با توجه به تعداد دیگری از عوامل فیلم دانه انجیر معابد هم به کن اومدن، از جمله تعدادی از دختران جوان بازیگر فیلم که از چند روز پیش در کن هستند. ستاره ملکی شناخته شده ترین اونها است که تجربه بازی در چند فیلم دیگه مثل فیلم کافر رو داره. از میان عوامل اصلی فیلم هنوز جشنواره کن تایید نکرده که چه کسانی در کن خواهند بود. صرفا آقای رسولوف تایید شده که در کن هست و همینطور تصاویری هم که این دختران منتشر کردن نشون دادن که در کن هست. اما مثلا خانم سهیلا گلستانی بازیگر زن اصلی فیلم در کن دیده نشده و گفته میشه که ایران هست و در ایران باقی مونده و احتمالاً یکی از مهمترین غایبان نمایش فیلم خود خانم گلستانی هست که در جریان اعتراض‌ها هم حضور و بدون حجابش و پرفورمنسی که اجرا کرد باعث بازداشت ایشون شد و حالا در ادامه هم در این فیلم بازی میکنه و خب خیلی‌ها منتظرن که اصلا ببینن در فیلم چه مضمونی مطرح میشه با توجه به اینکه زندگی بازی دادگاه انقلاب تهران مضمون اصلی هست. خیلی منتظرم ببینن که در این طولانی ترین فیلم بخش مسابقه که نزدیک به 3 ساعت هست، یک ربع کمتر از 3 ساعت، چه داستانی قرار روایت بشه.
با بابک غفوری آذر از جشنواره کن میرسیم به پایان این بخش این مجله، در واقع همچنان با ما باشید.